بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. قال علی علیه السلام علی المتعلمه ان یتعب نفسه اکتساب العلم خودش را به زحمت بیندازد در اکتساب علم و از تعلم علم هم خسته نشه، همیشه شوق داشته باشه و حریص باشه به یاد گرفتن مطالب جدید. مرحوم خواجه یکی دیگه از مطالبی که درباره مبادی بیان میکند این است که متواترات هم مثل محسوسات لا یفید رأیا کلیا، اونم باز در متواترات هم هزار نفر آمدن گفتن مکه وجود دارد، اگه ندیده باشن خودشون که خب اصلا شرط تواتر تحقق پیدا نکرده، بعد خودشون عن حسن میگن ما دیدیم. اینجوری بگن اگر عن حسن باشد خب نقل قولی که میگن این نقل قول جزئی میشه، پس متواتر هم که یکی از یقینیات هست، یکی از واجب قبولا هست، یکی از مبادی هست، اینجاها مرحوم خواجه ذکرشون کردن، این هم لا یفید رأیا کلیا، یک رأی جزئی به شما میده، میتونید ازش استفاده کنید در یک علم کلی به کمک اون، به یک تصور کلی، به یک تصدیق کلی دست پیدا کنید، همونجوری که از حسی استفاده کرد. اینجا فقط یه نکته ای رو من خوب بهش اشاره بکنم و اون این است که مرحوم ملا صدرا به یه نکته خیلی جالبی اشاره کرده. فرموده است که منطقی ها اگر تواتر به حس ظاهری باشد میگن یکی از یقینیات منطقی است. بعد میگه خب اگر تواتر به حس ظاهری، حس ظاهری که مسار خطا است، محل وقوع اشتباهه، اگر اون تواتر را از لحاظ منطقی ما یقینی میدونیم، پس تواتری که به علم شهودی حاصل شده است را اونو باید به طریق اولا ما یک تواتری بدونیم که مفید یقین هست. به مشاهده خارجی باشه شما میگید یقینی است چون به تواتر رسیده. حالا اگر همه عرفا گفتن ما وقتی که شهود حقیقت میکنیم وجودات را عین رب میبینیم، وجودات را عین ظهور میبینیم، وجودات را تجلی میبینیم، همه شون هم همین حرف زدن، هر کدومشون به مقام شهود و عرفان میرسه همین حرف میزنه. خب اگر متواترات را شما براش اعتبار قائل هستید یقینی است، خب باید تواتر عرفا را هم یقینی بدونید. یکی از مشاهدات بیرونی است، یکی از مشاهدات چیه؟ درونی است. اون مشاهداتی که محل وقوع خطا هست را شما میگید مفید یقین هست، اما درباره اون مشاهداتی که از درون باشد هیچی نمیگید یا غالب نفیش میشید، میگید شرطش آن است که حس ظاهر حاصل شده باشد. این یه مطلبی است که مرحوم ملا صدرا بهش اشاره کرده و چند جا بهش تمسک جسته، من جمله در بحث مصول افلاطونیه. ایشون می‌فرماید اصلا این بحث قبل از اینکه برهان برش اقامه بشه به شهود عارفان راسخ رسیده است، کسانی که علم در قلبشون رسوخ کرده حقایق را مشاهده کردن. شما حالا می‌خواید بگید برهانش تمام نیست، برهانش فلان نیست، قبل از اینکه اصلا پای برهان وسط کشیده بشه اینا جز متواترات بودن در بین عرفا، بعد این مطلب را مطرح می‌کنند. پس اینکه تواتر باید شرطش این است که حسش حس ظاهری باشد، خب این ملاک منطقی درش وجود ندارد که حتما باید حسش ظاهری باشد. اگر عرفا متفقن یه حرفی رو گفتن به گونه ای که تواترشون بر کذب مبتنع باشه، عارف مثلا قرن اول هجری این حرف زده، عارف قرن 14 هجری هم همین حرف زده، هر کدومشون به مرحله شهود رسیدن همین حرف بزنن، این دیگه ارزشش میشه یک ارزش متواتر مثل بقیه گزاره های متواتر. این هم یک مطلب.
عدد که دیگه ملاک نیست برای حصول یقین. بله؟ بله دیگه اینا. بله؟ تعداد عرفا، خب ببینید عدد معتبر نیست که در چیز، در حصول یقین به تواتر. یه وقت می‌بینید 5 نفرن. لکن 5 نفری که هر کدومشون که امت واحده اعتبار داره. یه وقت هست 5 نفر از مکه اومدن، 5 نفری که مثلا تشخیص خاصی ندارن، 5 تا آدم بی سواد. خب از مکه که اومدن 5 نفر بی سواد هستن، شما میگید نه خب این باید 500 نفر باشن، اینا باید 500 نفر باشن. یه وقت نه، 5 نفری که مثلا فلسفه بلدن، عرفان بلدن، شریعت بلدن، به گرم و سرد زندگی آشنا هستن، اهل هوای نفس نیستن، کذا نیستن، خب اینا دیگه ممکنه با 5 نفرشون، با 6 نفرشون خیلی راحت دادن بتونه همچه حرف دن بزن. ببینید در تواتر این که میگن کثیر باشد به گونه ای که تواترشون بر کذب ممتنع باشد، یه جنبه ای را که نفی میکند همین اشتباه در مشاهده است دیگه. میگه اگر یکیشون مشاهده کرد اشتباهی مکه، یه مکه دید اشتباهی، میگید خب یه نفر ممکنه اشتباهی دیده باشه، اما 10 نفر دیگه اشتباهی نمیبینن، 100 نفر دیگه اشتباهی نمیبینن، 1000 نفر دیگه اشتباهی نمیبینن. حالا اگر یه وقت عرفای با مراتب مختلف، عرفای صاحب ریاضت، اینا اگر یه نفرشون یه شهودی براش حاصل شد، ممکنه یه کسی بگه خب این شهود شاید شهود شیطانی باشه. مگه 2 نفرشون، 3 نفرشون؟ خب اگر نه اتفاق شد، تواتر شد به گونه ای که احتمال این که این تواتر در همشون بخواد من قبل شیطان باشن، این منتفی شد، طبیعتاً ارزش بده. فقط مشکلش در کل اصل متواترات است دیگه، مشکل منطقی در کل متواترات است که یقینی که از این حرفا حاصل میشه مثل یقینی که از متواترات حاصل میشه یقین روانشناختی است دیگه، بیش از این نیست. ببینید اونا هم همه میتونن ببینن، مشروط بر این که چشم داشته باشند. در متواترات ظاهری همه میتونن ببینن، مشروط بر این که چشم داشته باشند. اونا هم همه میتونن، مشروط بر این که چشم داشته باشند. هرکی چشم داشته باشد میبینه. خب قال والمتواترات کل محسوسات، متواترات مثل محسوسات هستند. اقول شرط افادت تواتر العلم، این ایواره باشه. بله نه شرطه که نه، شرط و افادت و تواتر العلمه، این العلمه میشه مفعول افاده، الانتهاء فی الاخبار الی المحسوس. شرط افاده تواتر علم را انتهایش فی الاخبار الی المحسوس است، الانتهاء فی الاخبار الی المحسوس، اینجوری. ولهذا اگه شرطه هم باشم عبارت حالا غلط نیست، ولی ولهذا لو اخبر جماعت کثیره بحدوث العالم، جماعت کثیره گفتن عالم حادثه، عالم حادثه، او قدم صانع، صانع قدیم است. اینجا شما نمیتونید بگید که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، این به تواتر اثبات شده است که خدا هست، این همه مردم دارن میگن خدا هست. خب این نیست مگر اینکه برسونیدش به شهود درونی و امثال این حرفا. من غیر دلیل عقلی، بدون دلیل عقلی، اگر لو اخبر جماعت کثیره به حدوث العالم لم يحصل العلم به، علم به اون حاصل نمیشود. اذا ثبت هذا فالحكم المستفاد من التواتر، خب وقتی شرط کردیم که باید منتهی به حس بشود، خب وقتی منتهی به حس شد، پس حکمی که مستفاد از تواتر است مثل حکم مستفاد از حس، مثل حکم مستفاد از حس است، من انه یجب ان یکون جزئیا ولا یفید رأیا کلیا. تمام شد بحث از مبادی، به حمد الله تمام شد. مرحوم خواجه می‌فرمایند که یقین گفتیم باید مستند به علت باشه تا یقین به تصدیق شما اعتبار داشته باشه. اگه مستند به علت نباشد، اون یقین روانشناختی شخصی است، بهش اعتبار نداره. حالا ما که میگیم مستند به علت باشد، اینجا ها میگیم علت رو تقسیم میکنیم و بعد میگیم این که میگیم مستند به علت باشد، مستند به هر کدوم از این علت ها که باشد، اگر اون علت ضرورت بخش نتیجه باشد میتونه حد وسط قرار بگیره، میتونه علت تصدیق ما باشد. اگر ضرورت بخش نتیجه نباشد نمیتونه خب حد وسط قرار بگیرد. علت را در مباحث فلسفی به چهار قسم تقسیمش کردن. یک ما فیه الوجود، وجود در او واقع می شود، بهش میگن ماده. ماده، علت مادی، همونی که وجود در او محقق میشه. مثل چوب که وجود تخت در او واقع میشه، او باید باشه تا باید اون درش تحقق پیدا بکنه. پس تخت یحصل به چوب بالقوه، البته بالفعل اگر بخواد باشه باید هیئت بشه. دو ما به الوجود و اون صورت یا علت صوری به با او وجود حاصل میشه. وقتی هیئت تخت را به چوب دادی، تحقق چوب، تحقق تخت، تخت محقق میشه. وقتی این صندلی آهن پاره هاش باشه و این چوبش و این حرفاش باشه، یه صندلی بالفعل تحقق پیدا کرده، بالقوه تحقق پیدا کرده. وقتی که هیئت صندلی رو بهش دادید، بعد به این هیئت یه صندلی تحقق پیدا کرد. اونم یک. سه ما من هول وجود، من نشویه است، از اون ناشی شده باشد، بهش میگیم چی؟ فاعل یا علت فاعلی، از اون ناشی شده باشد. سه چهار ما لأجله الوجود یا ما له الوجود، بهش میگیم چی؟ غایت یا علت فاعلی. اینا اقسام علت هستن.
مرحوم خواجه میفرماید هر کدوم از این اقسام علت که باشن، اگر ضرورت بخش نتیجه باشن، قابلیت دارد که حد وسط قرار بگیرد برای یک برهان. ممکنه شما با یک علت فاعلی یه نتیجه رو اثبات بکنید.
مثلا مثال میزنه، میگه مثلا اگر زمین بین ماه و خورشید قرار بگیره، این قرار گرفتن زمین بین ماه و خورشید معطی سایه است به ماه. سایه را به چی میده؟ به ماه میده. چی موجب شده است که سایه در ماه بیاد و ماه درش خسوف وجود بیاد؟ اینکه زمین الان بین اینها قرار گرفته است. اینو مرحوم خواجه مثال میزنه برای اینکه حد وسط علت فاعلی باشد. میگه مثال برای این قسمتی که علت فاعلی حد وسط باشه. زمین ما متوسط است بین او و بین شمس الارض، و کل متوسط بین او و بین شمس الارض فهو چی؟ متوسط. فالقمر متوسط. این رو مثال آورده است برای اون موردی که حد وسط علت فاعلی است. ما این مطلب رو قبلا هم تذکر دادیم، باید باز تأکید بکنیم، علت فاعلی، علت نفس الامری در منطق غیر از علت فاعلی و علت نفس الامری در فلسفه است. فلسفه نگاه نفس الامریش به وجود است، منطق نگاه نفس الامریش به علم است. دو تا مقام هستن.
لذا وقتی منطق میگه علت فاعلی، یعنی علت فاعلی در مقام علم، علت نفس الامر در مقام حصول علم. اون موقع تفاوتش در این است که شما میتونید مستندش بکنید در مقام تحقق، یعنی بگید با حصول این حاصل شد. اما اگر مثلا در برهان این باشد، ممکنه نتونید این حرف رو بزنید که بگید با حصول معلول علت حاصل شد. در برهان لم که حد وسط شما علت الوجود است، فرقش این است که میتونید حیثیت تقدم و تأخر در تحقق قائل بشید، بگید با وجود این اون حاصل شد. اما در برهان این نمیتونید بگید با وجود معلول چی؟ علت حاصل شد. میتونید بگید با علم به معلول علم به علت حاصل شد، اما نمیتونید بگید با وجود معلول وجود علت حاصل شد. در برهان لم که میگیم حد وسط علت الوجود است، علت الوجود در مقام تحقق علم است. اما در مقام تحقق علم که میگیم دو تا حالت دارد، یه حالتش برهان لم است، یه حالتش برهان ان است. برهان لم بگونه ای است که میتونید شما بگید با تحقق اول دومی تحقق پیدا کرد، میتونید همچه استنادی قائل بشید درش، روش بگید علت. در برهان لم نمیتونیم همچه حرف بزنیم که بگیم با تحقق این یکی اون یکی تحقق پیدا کرد، در پی اولی دومی تحقق پیدا کرد، اینو نمیتونیم قائل بشیم، منشأیت نمیتونیم براش قائل بشیم. در برهان لم برای حد وسط نمیتونیم منشأیت قائل بشیم. این فرقشه که در برهان لم میگیم علت الوجود است. اگه میگیم علت الوجود است، یعنی در مقام تحقق میتونید براش منشأیتی قائل بشید، هر منشأیتی میخواد باشه. اما در فلسفه هر وقت میگید علت الوجود، اونجا دیگه صرفا حیثیت منشأیت نیست، حیثیت توقف است، حیثیت اعطا است، اینا میاد وسط. به همین جهت در فلسفه هر وقت که گفتید علت، یعنی اونچه که برش توقف دارد، یعنی اونچه که اعطایش میکند. اما در منطق هر وقت گفتید علت الوجود، یعنی منشأ. علت الوجود یعنی منشأ. علت التصدیق هم یعنی اونچه که نتیجه را ضرورت بخش میکند، میتونه معلول ضرورت بخش وجود علت باشد. یعنی علم به وجود معلول ضرورت بخش علم به وجود معلول باشد. چون تو فضای منطق ما به دنبال تصدیق میگردیم، ما به دنبال علم مطابق با واقع میگردیم. این نکته بسیار مهم است در خلط نکردن مباحث فلسفی و مباحث منطقی. اگر یک کسی این دوتا را از هم تفکیک نکند، خیلی از وقتا گرفتار خلط میشه. تو بحثای منطق خیلی از وقتا میبینید پای فلسفه رو وسط کشیده، یه جوری حرف میزنه که این حرف فضای منطق اصلا نیست، فضای نفس الامری واقعی خارجی است، شأن فیلسوف است، کاری به منطقی ندارد. امتیازی که مرحوم خواجه و جناب شیخ نسبت به بقیه شخصیت ها داشتن، یکی از اصلی ترین امتیازاتشون همین امتیازه. یعنی شما شیخ رو تو بحثای منطق ببینید، ببینید بی منطقی محض است، قاطی نمیکنه هیچ وقت، بحثا در مقام منطق بس میکنه. خواجه تو بحثای منطقی محض است، قاطی نمیکنه هیچ وقت بحثا. تو بحثای فلسفی هم فیلسوف است، تو بحثای فلسفی هستی شناختی و روابط واقعی را بررسی میکنند. پس این نکته مهمی است. این مثال رو مرحوم خواجه زده تا باز هم به ما بفهماند یه وقتی میگیم علت فاعلی، یه وقت نرید تو علت فاعلی که تو فلسفه خوندید، اون رو نمیخوام بگیم. علت فاعلی یعنی منشأش. آره منشأش هر چی میخواد باشه، میخواد تو فلسفه هم بهش بگن علت فاعلی یا نگن بهش علت فاعلی. ما چی؟ مؤتی یه منشأه، آن بخواست مطلق هستن. بله بحث برهان علت تصدیق است دیگه، ما دنبال علت تصدیق میگردیم. وقت این علت تصدیق گاهی از موقع بگونه است که میتونیم براش منشأیت قائل بشیم، گاهی از موقع نه، نمیتونیم براش منشأیت قائل بشیم. اول اینا همشون براش منشأ، برای هر چهارتا تو منطق منشأیت قائل هستن. منشأیت این فقط منشأیتش الان نحو فاعلی قائل هستن که انده میخواد بگه سایه را این بینونت اعطا کرده. توی مال اجل الوجود غایت را منشأ میگیرن، چون علت واقعی است، صرفا علت تصدیق نیست، علت نفس الامری است، حقیقتا در خارج هست، از احد المتلازمین و از معلول و علت و این حرفا نیست. ما منه الوجود به همه کیفیت، ما به الوجود به همه کیفیت، ما فعل وجود به همه کیفیت. غرض این است که اینا همشون علل واقعیه هستن که در برهان قرار میگیرن و برهان میشه یک برهان لم و توی منطق اینا همشون ارزش لم میدارن. یه مقداری تو منطق تسامحش بیشتره. مثلا ما تو منطق چوب را علت چیز میگیریم، علت مادی میگیریم و شکل خاصش را میگیریم علت سوریش. اما توی فلسفه اصلا تخت را وجود حقیقی نمیگیرن تا بخوان برش ماده و صورت قائل بشن. این اصلا ماهیتی نیست که بخواد ماده و صورت، یه اعتبار هست دیگه. واقعی اعتبار که شد، خب چوبش واقعی است، صورتش اعتبار است. این اصلا ماهیت واحده نیستن تا شما بخوای برش ماده و صورت قائل بشین. دو ماهیت مختلف هستن، یکیش حقیقی یکی اعتباریه. چوب حقیقت است، صورت تخت چیه؟ اعتبار است. شما اصلا نمیتونید بگید که این دو ماهیت جنس و فصلشون چیه. خب دو ماهیت مختلف هست دیگه، این ماهیت حقیقت جنس و فصل یا که اعتبار اساسا جنس و فصل نداره. تو فلسفه کاملا اینجوری نگاش، اما تو منطق نه. وقتی می ماده یعنی اون چیزی که تشکیل دهنده شه، چوب مثلا، آهن و افسار این طرف. خب اون که در کل علت هست، مثلا در برهان چه این باشد چه لن، باید علت ثبوت اکبر بر اسفل باشه. خب درسته اگه معلول هم باشه که برهان این بشه، بازم در برهان بودنش کافیه. اگه مفید یقین باشه، اگه علت ثبوت اکبر بر اسفل باشد میشه برهان. پس برهان چه این باشد چه لن باشد، حد وسط علت ثبوت اکبر بر اسفل هست. حالا این که علته، یا میتونیم علیت نفس الامری هم براش قائل بشیم به گونه ای که بگیم تحقق فتحقق این دومی، یا نه اینجوری نمیتونیم براش قائل بشیم. اگه تونستیم اینجوری قائل بشیم که تحقق فتحقق الدومی، میشه برهان له. اما اگر نه، همچه حرفی نتونستیم بزنیم، میشه برهان ان. خب این مثال برای اول جا. یعنی علت خارجی که فیلسوف دربارش صحبت میکنه یکی از اقسام علتی است که منطق دربارش صحبت میکنه. علت نفس الامری که منطق دربارش صحبت میکنه یک قسمش همون علتی است که چی؟ فیلسوف دربارش بحث میکنه که علت خارجی باشد. درست شد؟ ارتباطش اینجوری شد. پس منطقی وقتی که میگه علت نفس الامری، این علت نفس الامری یه قسمش همون علتی است که چی؟ فیلسوف اسمشو گذاشته علت و اون تحلیل دیگه نگفته علت. وقت تازه اون چیزی که فیلسوف بهش میگه علت، به طور مطلق مورد پذیرش منطقی نیست. او اگر تونست نتیجه را به دنبال داشته باشد، اون موقع میشه علت. اگه نتونست اکبر را بر اصغر بار بکند، فیلسوف بهش میگه علت، ولی منطقی براش علیتی قائل نیست، چون منطقی در فضای علم قائل است. برای اینکه مثلا یا علت فاعلی باشه فقط، علت تامه نباشه، یا اگر علت تامه باشه قابل حمل بر اصغر نباشه. هم از معتیه، درسته. یه شرط دیگه در علت منطقی لحاظه، اون که قابل حمل بر حد وسط باشه و اکبر قابل حمل بر او باشد. ببینید این مطلبی که الان گفتیم به همین اندازه فل جمله میشه چیزش کرد، یعنی بدون در نظر گرفتن بعضی از قیودی که انشاءالله تو کتاب برهان شیخ مطرح کرده. نقدن
علیتی که در منطق مطرح است اهم است از علت فلسفی و علت تحلیلی، علتی که فیلسوف رو علت نمیدونه. نه علت دسته، آره علت نفس الامری، علت وجودی که منطقی قائل است اهم است از تحلیل و اونچه که فیلسوف علت وجود میدونه. نه فقط انشاءالله بحث مفصل ترش میاد که علتی که فیلسوف براش علیت قائل است باید به گونه‌ای باشد که قابل حمل بر اصغر بتونیم حکم به اتحادش بکنیم با اصغر. اگه وقت علیتش به گونه‌ای باشد که قابلیت ندارد حکمش بکنیم به اتحادش با اصغر که دیگه حد وسط نمیتونیم قرارش بدیم. مثلا ما میتونیم بگیم که ممکن واجب است. واجب مگر نه علت فلسفیه؟ واجب تعالی علت فلسفی برای ممکنات است. ما نمیتونیم بگیم مگه واجب علت فلسفی نیست برای ممکنات، ولی نمیتونیم حد وسط قرارش بدیم. در حد وسط باید محمول باشه دیگه، ممکن واجب است. نمیشه این الان چیکارش کنیم؟ مگه نه این علت الان بعد بگیم هر واجبی چی مثلا
حد وسط
غیر محدود است؟ چی
حد وسط
این مگه نه حد وسطه؟ مگه نه حد وسط علته؟ مخوام با حد وسط این اکبر رو بر ممکن بال کنیم دیگه، بگیم ممکن غیر محدود است. مخوام این اکبر است، مخوام بر اصغر بال کنیم. مگر نه علت ثبوت اکبر، علت ثبوت اکبر بر اصغر حد وسطه. ببینیم علت، وقت این علت در دو قسمت، یا علت نفس الامری است یا علت تصدیق است. فقط اگه علت نفس الامری باشه بهش بگیم برهان لم، درست؟ یا وقت میگیم علت نفس الامری که منطقی میگه هم از علت فلسفی و علت تحلیلی است، علتی که فیلسوف براش علیت قائل نیست. وقت همین علتی که فیلسوف براش علیت قائل است، این به طور مطلق نمیتونه حد وسط قرار بگیره، چون گاهی از موقع اصلا قابل حمل نیست برای اصغر. مثلا تو بگید ممکن واجب است، معنی ندارد دیگه، غلطه. ببینید این واجب را مگه نه این واجب علت نفس الامری ممکنات است. واجب تعالی مگه نه علت ممکنات است؟ درست شد، علت حقیقی است. میگم این با اینکه علت حقیقی است ولی نمیتونه حد وسط قرار بگیره، چون صغراش غلط در میاد، صغراش کاذب میشه. الان شما سوال میکنید میگید این صغرا یعنی چی دیگه؟ میگید میگه یعنی چی؟ درسته این صغرا هم کاذبه دیگه، ممکن واجب نیست که، این صغرا کاذبه. احسنت. مگه نه این واجب؟ خب پس میگم این چت باشه برای بعدی انشاءالله. خب این هم این یک مثال. مرحوم خواجه یکی که برای بقیهشون هم مثال زده، گفته برای ما به الوجود و ما منه الوجود، برای تک تکشون شما میتونید حد وسط میتونه قرار بگیره. چون عبارتشو نمیرسیم انشاءالله برای چهارشنبه کیفیت قرار گرفتن هر کدام از این علل اربع در برهان رو انشاءالله چهارشنبه عرض میکنیم. غیر از برهان هیچ کتاب منطقی الان یادم نیست، ولی بعد از برهان شفا اساس الاقتباس کتاب خیلی خوبیه. کتاب اساس الاقتباس مفصل ترین کتاب منطقی به زبان فارسیه و بعد از شفا هم مفصل ترین کتاب منطقیه. قال و العلل اربعتون، ما منه و ما فیه و ما بهی و ما له. خب اقول لما ذکر ان الحکم القطعی به شی الذی له علتون، شیئی که علت داشته باشد، پس علت نفس الامری باید داشته باشد. بعد از که علت باید داشته باشد، موقع انما یحصل عند وجود علته، عند وجود علت حصول پیدا میکنه علت هست، نه فقط وجود داشتن در واقع. چون خودش داره میگه، میگه الذی له علتان دیگه، پس این وجود داره تو نفس الامر. انما یحصل عند وجود علته عند العلم، یعنی تقید علمی هم پیدا بکنه بعدن وقت یقین منطقی حاصله. خب لما ذکر این مطلب را اشار ها هنا الى بیان العلل و اقسامها، وعلم ان العلته هی ما یتوقف علیها وجود الشی، علت همون چیزی است که وجود یک شی بر او توقف داشته باشد به معنای عام توقفش. فان کان جمیع ما یتوقف علیها، این کان اسمش ما یتوقف علیها وجود الشی است، فان کان این علت جمیع ما یتوقف علیها باشه، اون ما یتوقف جمیع ما یتوقف باشه، فهی العلت التامه و الا فهی ناقصه. و اقسام العلل اربعه، اقسام علل 4 تا هستن. لان وجود شیء مرکب، وجود شیء مرکب، چرا گفت شیء مرکب؟ برای اینکه اقسام علل در شیء مرکب میاد، فقط در شیء بسیط دیگه این اقسام نمیاد، بعد یه نحوه ترکیبی باشد درش، ترکیب از ماده و صورت. انما یحصل به حصول اجزائه، حاصل میشود به حصول اجزاش که یه اجزای مادی دارد یا اجزای صوری دارد، و فاعله و غایته، مادی و سوری و غایی و فاعلی میشه 4 تا. فاذا حصلت هذه الاشیاء وجود الشی فلا يتوقف على غیرها، وقتی که بر غیر اون دیگه متوقف نیست، این 4 تا که اومد شی تحقق پیدا میکنه. ول اجزاء اما مادیه و هی التي يحصل بها الشيء، با او شی حاصل میشود، اما بالقوه نه بالفعل، یعنی میتونه شی حاصل بشه، توی چوب میتونه تخت حاصل بشه، کل خشب للسرير، مثل چوب برای تخت. و اما سوریتون و هی التي يحصل بهش بهش شیء، اما بالفعل با او شیء تحقق پیدا میکنه، وقتی هیئت تخت رو بهش دادید تخت محقق میشه، که صورت سریریه. و الفاعل هو المفید للوجود، فاعل اونی است که مفید وجود باشد، موجد باشد، با همون معنای عامی که توی منطق میگه، با همون توسعه عامی که تو منطق میگه. و الغایته هی ما لاجله شیء، غایت همونی است که به خاطر او شی محقق شده، لعجل اون ما از شی تحقق پیدا کرده است. و الى المادیت اشار به قوله ما فیه، و الى السوریت اشار به قوله ما بهی، و الى الفاعلیت اشار به قوله ما منه، و الى الغایت اشار به قوله ما لهو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.